فصل 25. نام من استر.
صبح زود بود و داشتم باغچه‌مو می‌بستم. زنهای محله همون مسجدی که منارش از طلاست، همون از دست گربه‌های سیاه اون محله، برای رولهافی پارچه‌های سرخ و ارغوانی سفارش داده بودن. چقدر این دوتا رنگ به هم میان که از هر کدومش چند متری گذاشتم تو باغچه و از پارچه‌های ابریشمی اصل چینی که تازه از کشتی پرتغالی‌ها خریده بودم هم از رنگ آبیش یه مقداری انداختم تو باغچه‌م و رنگ سبزشو گذاشتم تو خونه. چون این زمستون با این برفش تمومی نداشت، فقط جنس‌های پشمی رو می‌ذاشتم تو باغچه‌م، شال، جوراب، جلیقه. فکر نکنین همینجوری پخش و پلا پرتشو می‌کنم تو باغچه‌ها، نه، همشونو قشنگ تا می کردم و از رو رنگ هاشون یه جوری با سلیقه می چیدم رو هم که تا بخچه رو باز می کردم حتی خسیسترین زنها هم سر کیسه رو شل می کرد. یه چند تا دستمال ابریشمی ظریف و گرون قیمت، کیف پولهای مخملی و کیسه حمومهای گلدوزی شده برای این خانومهای پرفیس و افاده بالا شهری هم که فقط با این چیزا می تونن یه خودی نشون بدن گذاشتم روش و بستمش و انداختمش رو دوشم. وای که چقدر سنگین شده این صاحب مرده. همین روزاست که کمرم بشکنه زیر این بغچه. میدونین که الکی میگفتم، آخه شوهرم اونجا نشسته بود. دوباره گذاشتمش رو زمین و داشتم این ور و اون ورش میکردم تا مثلا سبکتر شه که صدایی در اومد. نسیم بازش کرد و گفت اوری دمه در کارت داره با اون لپای قرمزش. یه نامه هم دستش بود که لابد از شکور است دیگه. همچی شاد و شنگولی که انگار قراره همین روزا ازدواج کنه زنی که. نامه رو با جدیت تموم ازش گرفتم و با لحنی جدیتر بهش گفتم حواست باشه کسی نبیندت. یالا برو دیگه. کنجکاوی داشت نسیم رو جر میداد. بخشه سباکم و یه وقت به نسیم نگین سباکه ها. انداختم رو دوشم و گفتم این دختر شوهر عمم درست حسابی داره از آتیش عشق کباب میشه ها. اون یه ذره عقلی هم که داشت از سرش پریده انگار. یه نیشخندی زدم و رفتم تو کوچه. یه لحظه از خودم خجالت کشیدم. نه از اینکه عشق یه دختر جوون و مسخره کرده باشم، نه. بیشتر برای اینکه این اواخر حال و روز شکوره یه جوری شده بود که تا میدیدمش میخواستم بزنم زیر گریه. آخه این دختر با اون چشای سیاه قشنگش حقش از زندگی بیشتر از اینا بود انصافا. از جلوی خونه‌های درب و داغون محله یهودی نشینمون که تو این سرمای سر صبح فقیرتر و خلوتتر از همیشه به نظر می اومد سری گذشتم و سر کوچه حسن تا اون گدای کور رو دیدم که همیشه یه گوشه این کوچه پلاس بود و برای چندر غاز پول جلوی هر کس و ناکسی دست دراز می کرد با همه صدام داد زدم ای حراج! گدای کور گفت پیرزن خرفت، فکر کردی اگه داد نزنی از رو صدای پاهات نمی‌شناسمت؟ گفتم مردی که یه کور بدبخت، هیچ میدونستی کورا تنها آدمایی هستن که خدا فراموششون کرده؟ الهی گور به گور بشی انشالله. قدیما هیچ وقت اینجوری بهش نتوپیده بودم. در خونه حسن اینا رو پدرش باز کرد، متین و سنگین مثل یه چلبی. گفت ببینم این بار برای ما چی آوردین. گفتم پسر تن لشت خواب هنوز؟ گفت خواب. تا خود صبح چشم به در منتظر خبر شما بود بنده خدا. اون خونه اونقدر تاریک و دلگیره که هر بار واردش میشم حس قبرستون به هم دست میده. با اینکه شکوره هیچ وقت نمیپرسه ولی اونجا رو همیشه اینجوری براش تعریف میکنم تا یه وقت خر نشه برگرده این قبرستون که حتی تصور این که یه روزی شکوره خانم این خونه بوده و با اون بچه های تخسش اینجا زندگی میکرده برام سخت. خونه بوی خواب و مرگ میداد. فقط رفتم توی اتاق کناری که تاریکتر و خفه تر بود و چشم چشم رو نمیدید. هنوز درست حسابی نامه رو از تو جیبم در نیاورده بودم که حسن یهو تو تاریکی ظاهر شد و از دستم قاپیدش. مثل همیشه یه گوشه وایستادم تا هر جوری که دلش میخواد بخوندش که سرش رو از رو کاغذ نامه بلند کرد و گفت فقط همینه؟ خودش هم خوب میدونست که فقط همینه. گفت چیزی ننوشته که این تو. بعد خوندش آقای کارا، چند روزی است که صبح تا شب در منزل ما هستین ولی برای کتاب بابام یک خط هم مطلب ننوشتید. تا کتاب پدرم را تمام نکردین به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نکنین لطفاً. نامه رو گرفته بود دستش و یه جوری زل زده بود تو چشام که انگار مقصر همه بدبختیاش منم. سکوت اون خونه از همه چیزش بدتر بود. گفت تو نامه قبلی نوشته بود که متأهل و منتظر شوهرش، تو یکی هیچ حرفی در این مورد نگفته، چرا؟ گفتم چه میدونم چرا، مگه من مینویسم اونا رو؟ این اواخر من هم دیگه بهش مشکوکم. بعد نامه اون 15 سکه نقره رو ازش گرفتم و گفتم بیشتر مردها تا یه پول و پلهی دستشون میاد خیلی چیزا یادشون میره، ولی تو اینجوری نیستی انصافا. با اینکه آدم بدبخت و مزخرفیه اما باهوش هم هست و خوب میدونه که چرا با همه این اتفاقها هنوز هم شکور نامه هاشو قبول میکنه. گفت قضیه این کتاب باباش چیه؟ گفتم نمیدونم، فقط میدونم که پادشاه سفارش داده و همه مخارجش رو هم اون میده. میگن به خاطر نقاشیای اون کتابه که همه نقاشا افتادن به جون هم. حالا نمیدونم به خاطر پولشه یا موضوع نقاشیاش که توهین آشکار به دین مقدسمونه. میگن هر کسی یه نگاهی به اون نقاشی‌ها بندازه چشاش کور میشه و دهنش کج. از رو خنده‌اش فهمیدم که نباید این حرفا رو جدی بگیرم، که اگه جدی بود هم چیزی نبود که برای من مهم باشه. بیشتر مردایی که براشون نامه میبرم هر وقت که به خاطر رفتار طرف مقابلشون غرورشون میشکنه روی توانایی‌های من بیشتر حساب میکنن، که من هم برای اینکه خوشحالشون کرده باشم هی بهشون دلداری میدم. دخترها که تو این وضعیت تحملشون کمتره منو بغل میکنن و میزنن زیر گریه. حسن برای اینکه منو خر کنه گفت تو زن باهوشی هستی، این نامه رو سری برسون بهش که خیلی دوست دارم ببینم جواب اون ابله چیه. یه لحظه خواستم بهش بگم این کارا اینقدر هم ابله نیست. استر خوب میدونه که با تحریک این دوتا رقیب چجوری پول در بیاره، ولی یه لحظه ترسیدم با این حالش یهو عصبانی بشه، برای همین در مورد کارا هیچی نگفتم. بخچمو برداشتم و دم در کوچه گفتم این گدا کوره هست تو کوچه‌تون، خیلی بی‌ادبه. برای اینکه دوباره با اون کوره روبرو نشم از اون وره کوچه رفتم تو بازار مرغ فروش ها. راستی این مسلمان ها چرا سر و پای مرغ رو نمیخورن؟ از بیعقلیشون. الهی نور بباره به قبر مادر بزرگم که میگفت اون قدیم ها که تازه از پرتغال اومده بودن به استانبول به خاطر ارزونیش هی سوپ پای مرغ درست میکردن. از بازار تازه اومده بودم بیرون که دیدم یه زن با غرور مثل یه مرد صاف و صوف نشسته روی اسب و چند تا کنیز و غلام هم در رکابش دارن میان سمت بازار. زن یه پاشا بود، دختری یه پاشا بود، نمیدونم. اگه باباش همه ی عمرشو صرف اون کتابا نمی کرد و شوهرش هم به جای اینکه تو جنگ با صفوی ها مفقود بشه با یه عالم غنیمت برمیگشت، الان شکوره هم یه همچین زندگی داشت که خداییش لیاقتشو داره این دختر. هرچی به خونه کارا نزدیکتر می شدم قلبم تندتر می زد. نمی دونم اگه شکوره با کارا ازدواج کنه باید خوشحال باشم یا نه. رابطه شکوره و حسن کاملا دستم بود. اما این کارا چی؟ این کارا کارش درسته، البته جز این عشقی که به شکوره داره.
دست فروشه!
به جز داد زدن هیچ کاری برام لذت بخشتر از این نیست که نامه بدم دست کسایی که از تنهایی و بی همسری کارشون به ابلهی کشیده. حتی اگه مطمئن باشن که تو نامه خبر بدیه براشون، همچین با امید و آرزو بازش میکنن و میخونن که آدم حال میکنه. از اینکه شکوره دیگه حرفی از شوهر سابقش نگفته و یه جورایی فقط یه شرط مختصر براش گذاشته بود، کارا طبیعتاً حق داشت که امیدوار بشه. منتظر شدم که نامه رو بخونه. از این کار خوشم میاد. اونقدر خوشحال شده بود که هی بالا و پایین میپرید، یکم هم ترس داشت انگار، نمیدونم از چی. تا اون جواب نامه رو بنویسه من هم مثل هر دست فروش باهوشی رفتم سراغ زن صاحب خونه و بخچمو باز کردم براش و یک کیسه پول برداشتم و گفتم از بهترین مخمل عجم دوخته شده. خانم صاحب خونه گفت پسرم تو جنگ با عجم ها مرد، این پیغون پسخوما رو از کی میاری براش؟ چهرش داد میزد که هزار تا نقشه و برنامه سرهم کرده تا دختر ترشیدش یا چه میدونم یکی از دخترای فک و فامیلش رو بندازه به کارا. گفتم از کی؟ آها، یه فامیل دور دارن اینا تو محله بایرام پاشا که بند خدا از فقر و فلاکت داره جون میده، پول میخواد ازش. از نگاش معلوم بود که اصلا باورش نشد و گفت واه واه کی هست حالا این بدبخت. اصلا خودمو نباختم و با اعتماد به نفس کامل ازش پرسیدم گفتی پسر چجوری مرد؟ مثل دوتا دشمن زل زده بودیم تو چشمای همدیگه و هیچی نمیگفتیم. معلومه که زندگی برای یه زن بیوه و تنها خیلی سخت میگذره. اگه شماها هم مثل استر سالها نامه رسونی و دست فروشی کرده بودین، تا حالا فهمیده بودین که از زندگی هر کسی فقط ثروت و قدرت و افسانه های عاشقونش با مال بقیه فرق میکنه، وگرنه ما بقیه درد و جدایی و تنهایی و حسودی و دشمنی و اشک و بگومگو و فقر و فلاکت و بدبختی همه مثل لوازم خونه هاشون مثل هم دیگه است. یه گلیم رنگ رو رفته قدیم، یه آبکش بزرگ چوبی با کفگیر و تابه مسی روش، میله و خاکنداز آهنی مخصوص اجاق، دوتا صندوق زهوار در رفته، یکی کوچیک و یکی بزرگ. چند تیکه لوازم آرایشی برای اینکه کسی نفهمه فقط یه پیرزن بیوه و تنها اینجا زندگی میکنه. و یه شمشیر قدیمی آویخته به دیوار برای ترسوندن دوستا. کارا شاد و شنگول با یه کیسه پول تو دستش برگشت و گفت این پولو بدین به اون بدبخت و اگه بازم چیزی میخواست لطفاً بهم خبر بدین. من تا شب خونه شوهرمم. همه ی حواسش به صابخونش بود و مدام با اون چشای ورقلان بیدش. چشا ابرو میرفت بهم که با همه ی لوسیش از چشم قره های اون زن قشنگتر بود. که البته هیچ نیازی به این ادا اطوارها نبود، چون برای یه مرد جوون و دم بختی مثل کارا گرفتن یه نامی عاشقونه از یه دختر هیچ ایرادی نداره. سب کنیم ببینم نکنه واقعا بین دختر صابخونه و کارا خبراییه که به این مردا اصلا نمیشه اعتماد کرد. نکنه همه عشقش به شکوره یه بازی باشه. همه یه روز رو با شکوره زیر یه سقف و اون وقت هنوز نتونسته باهاش صحبت کنه. دست و پا چلافتیه ابله. وارد کوچه که شدم در کیسه رو باز کردم. توش 12 سکه نقره و یه نامه بود. داشتم از کنجکاوی میترکیدم. برای همین بدو بدو راه افتادم سمت خونه حسن. میوه فروشا هرچی هویج و کاهو داشتن چیده بودن جلوی مغازه هاشون، ولی من حتی حس نداشتم به توت فرنگی هایی که به هم چشمک میزدن دست بزنم. وارد کوچهشون که شدم گداکوره باز اونجا بود. شروع کرد به پرت و پلا گفتن. سمتش توف انداختم و رد شدم. همین. نمیدونم چرا این سرما این کثافتو نمیکشه. حسن داشت نامه رو تو دلش میخوند و من به زور جلوی خودم گرفته بودم. تموم که کرد گفتم خب بگو ببینم چی نوشته. شکوره عزیزم، خواسته بودی کار کتاب پدرت را تمام کنم. بدان که از امروز هیچ هدفی جز این نخواهم داشت. همانطور که قبلا هم گفته بودم اساساً هدفم از آمدن به خانه شما همین است، وگرنه هیچ وقت قصد آزارت را نداشتم و خوب میدانم اگر عاشق تو هستم این فقط مشکل خودم است و بس. با این همه فقط به خاطر این عشق است که هنوز نتوانستم مطالبی را که شوهرم برای کتابش لازم دارد بنویسم. وجود تو را که در آن خانه حس می کنم دستم به قلم نمی رود. بسیار به این قضیه فکر کردم و یک دلیل بیشتر برایش پیدا نکردم. بعد از 12 سال فقط یک بار چهرت را دیدم. آن هم از پشت پنجره. و مدام می ترسم که آن هم از یادم برود. اگر می توانستم از نزدیک ببینمت، این ترسم می ریخت و کار کتاب را شروع می کردم. شوکت دیروز آن خانه یهودی اعدام شده را نشانم داد. امروز هر ساعتی که تو بخواهی می توانیم آنجا هم دیگر را ببینیم. هیچ کسی ما را آنجا نمی بیند. ضمناً شوکت گفت که خواب دیده ای شوهرت مرده و دیگر هیچ وقت بر نمی گردد. حسن وقتی که نامه رو میخوند گاهی صدای نخراشیدش رو شبیه صدای زیرو تو دماغی یه خانم شکوره میکرد و گاهی شبیه صدای لرزون و صمیمی یه مرد عاشق کارا. کارا جمله اگر فقط یک بار از نزدیک میدیدمت رو به زبان فارسی نوشته بود و حسن این رو مسخره کرد و قهقه میزد. گفت شکوره هنوز روی خوش بهش نشون نداده، این مردک خرید عروسی رو هم تموم کرده. این رفتار یه عاشق واقعی نیست. گفتم ولی واقعا شکوره رو خیلی میخواد. حسن گفت با این حرفت میخوای بگی طرف کارایی دیگه نه؟ پس تو خواب دیده که برادرم مرده و دیگه قرار نیست برگرداره؟ خودم زدم به خریت و گفتم این فقط خواب خوب. حسن گفت شوکتو خوب میشناسم، باهوشتر از این حرفاست. اگه به زور مامانش نبود اون خونه خرابه رو به کارا نشون نمیداد. اگه شکوره فکر میکنه با این کار از دست من در میره کور خونده. برادرم سرمو رو گنده است و همین روز است که برگرده. هنوز حرفش تموم نشده بود که رفت تو اتاق بغلی و میخواست با آتیش اجاق یه شم روشن کنه که دستشو سوزوند و ناله کرد. همینطور که داشت دست سوختش رو لیس میزد بالاخره شمع روشن کرد و گذاشت کنار رحل. یه قلم و دوات برداشت و شروع کرد به نوشتن روی تیکه کاغذ کوچیک. خیلی هم سری می نوشت. از اینکه منتظرش بودم خوشش اومده بود و من هم داشتم به زور لبخند می زدم که یه وقت نفهمه بدجوری ازش می ترسم. گفتم این یهودیه کیه؟ تو می شناسیش؟ گفت خونش نزدیک خونه شکوره ایناست. میگن طبیب پادشاه قبلی موشه هامون یهودی اهل آماسیا چند سالی برادرشو با معشوقه یهودیش تو اون خونه مخفی کرده بوده. چند سال پیش وقتی برادر هنوز تو آماسیا زندگی میکرده، چند روز قبل از روز عید نان مقدس یه پسر بچه رومی نزدیکی های خونش گم میشه و مردم میگن که این برادر از خون اون پسر بچه رومی برای روز مقدس نون درست کرده که چند تا شاهد هم پیدا میشن و پادشاه حکم اعدامش رو صادر میکنه. اما برادر طبیبش که قدرت و نفوذ خوبی تو دربار داشت موفق میشه فراریش بده و مخفیانه بیاردش به این خونه. بعدها پادشاه که مرد، اون طبیب هم به لطف دشمنهایی که داشت اخراج شد و برادرش هم دستگیر و اعدام شد. حسن گفت اگه شکوره هم منتظر برادرم نمونه یه همچین مکافاتی منتظرشه. بعد نامه کارا و نامه ای رو که خودش نوشته بود داد بهم. از چهرش هیچ نشانی از عصبانیت و حسودی خونده نمیشد و واقعا شده بود مثل آدم های عاشقی که هیچ امیدی به عشقشون ندارن. و از چشماش معلوم بود که اگه اینجوری پیش بره تو چند سال آینده از درد عشق پدرش در میاد و پیر میشه و اون همه پولی هم که تو گمرک در میاره هیچ کمکی بهش نمیکنه. از تو چشمای نافذش علاوه بر تهدیدی که باید به شکور منتقل می کردم حد زدم که مثل دفعه پیش الانه که بپرسه چطوری می تونه مخ شکوره رو بزنه. اما انگار دیگه اونقدر خشک و خشن شده بود که می دونست چجوری با این عشقی طرفش کنار بیاد. برای همین این سوال رو نپرسید. اگه کسی خودش قبول کنه که آدم خشک و عبوس و خشنی شده باید ازش ترسید. نرسیدم به معشوق آدمو به قبول خیلی چیزا وادار میکنه. با شنیدن این حرفاش یاد اون غمش افتادم که بچه‌ها صحبتشو میکردن و میگفتن هر چیزی رو با یه ضربه میبره و اونقدر ترسیدم که فکر کردم نرسیده به کوچه سکته رو زدم. تو کوچه هم که کوره با چرت و پرتاش آماده بود دیگه مثل همیشه. اما این بار دست و پای خودمو جمع و جور کردم و یه تیکه سنگ از رو زمین برداشتم و انداختم تو کاسه‌شو گفتم بگیر بدبخت اینم مال تو. وقتی با هزار امید و آرزو میخواستی که سنگ رو که فکر میکرد پول ورداره اصلا نخندیدم. یعنی خندم نیومد اصلا و برای اینکه فوشهاشو نشنوم سری دور شدم و رفتم تو خونه یکی از دخترایی که خودم شوهرش داده بودم و خونش اون نزدیکی‌ها بود. تا رسیدم خونهش دختر گلم یه بشقاب شیرینی زعفرونی گذاشت جلوم که هرچند از دیروز مونده بود ولی چون تخم مرغ و دنبه گوسفند و زردآلو داشت خیلی خوشمزه بود. که فقط برای اینکه دلشو نشکونده باشم یه دل سیر خوردم و اون یه لیوان شربت انگور رو هم که آورده بود قلب قلب رفتم بالا. البته قبلش یکم پر روی کردم و گفتم که اگه داره یه قاشق آب نارنج هم بریزه توش. با خوردن اون شیرینی ها و این شربت حالم سر جاش که اومد نامه های شکوره رو ورداشتم و دبودو کردم.